جلسه پنجم از مبحث فرهنگ و هنر مقاومت، محرم 97.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی.
خب ما درباره فرهنگ مقاومت و بعد به تبع هنر مقاومت میخواییم صحبت کنیم و در شبهای قبل هم دیدیم که جای خالی مقاومت در فرهنگ و ادبیات و هنر ما هنوز حس میشه، اگرچه تجربه دفاع مقدس رو داریم، تجربه مقاومت در مقابل تکفیرها رو در منطقه داریم، اگرچه در متن جهاد و شهادت زیستیم، اما نتونستیم فرهنگ مقاومت رو در همه جوانه به زندگی خودمون پیاده کنیم. بنده تصور میکنم ما باید فرهنگ مقاومت رو در ابعاد گوناگون زندگی بشناسیم و جلوه های مختلف فرهنگ مقاومت رو ببینیم. چرا اهل بیت فرمودن الکاد دل عیاله کل مجاهد فی سبیل الله؟ کسی که کار میکنه پول در بیاره مانند مجاهد فی سبیل الله. چرا اینجوری فرمودن؟ چرا در قرآن کریم فرمودن که پول مایه قوام جامعه است که آیاتش رو دیشب خوندیم؟ چرا پیامبر اکرم تجارت کردن بین بلاد رو شبیه حرکت به سوی قتال دانستند؟ بازم طبق آیه قرآن ما فرهنگ مقاومت رو اگر در ابعاد مختلف زندگی جاری کنیم، اقتصاد مقاومتی شکل میگیره، وضعمون بهتر میشه. اگر فرهنگ مقاومت رو در کار علمی، تحصیل، پژوهش، تعلیم جاری کنیم، رشد علمون بیشتر خواهد شد. من میدونم این حرفا برای بعضی قابل تصور نیست. یعنی چجوری؟ یعنی با لباس بسیجی بریم سر کلاس؟ بعضی اینقدر ظاهر بینن، یعنی مثلا چفیه بندازیم، شهادت نامه خودمون رو بنویسیم بریم کنکور شرکت کنیم؟ نه بابا، اینا که نیست. جهاد و مقاومت در هر جایی به حسب خودش معنا میشه. حتی ما فرهنگ مقاومت رو در اخلاقیات خودمون پیاده نمی کنیم. به اخلاق ضعفا گاهی دعوت میکنیم، به اخلاق خوب برآمده از ضعف گاهی ارزش میدیم، و بعد گاهی از اوقات میگیم که چرا جوانای ما زیاد دینداری نمی کنن؟ چون دین غیر مقاوم، دین غیر مقاومت بخش، دین بدون برخورداری از فرهنگ مقاومت عرضه می کنی، جوون حق داره بدش بیاد. چجور اون جوون نمی دونم همه کاره اخراجی ها پای جنگ که می رسید یه دفعه از عرفا می زد جلو، بعد شما نمی تونی این جوون رو تو خیابون جمع کنی ببرش مسجد؟ مسجدت بوی مقاومت بده و از فرق خواهد کرد. دیگه به صورت مسئله نپردازم، این درد دلهای رو شبای قبل هم با هم مرور کردیم. مقاومت در جای جای زندگی ما جاری نیست. مقاومت اگر تو زندگی خانوادگی جاری بود اینقدر آمار طلاق بالا نبود. اصلا کسی مقاومتی نداره در مقابل مشکلات، زود میکشن کنار، میخوان صورت مسئله رو پاک بکنن. تمرین مقاومت به عنوان یک رفتار، به عنوان یک سبک زندگی، به عنوان مرام، یه فرهنگ دیگه ای رو ایجاد میکنه. این عنصر مقاومت که یک عنصر هم نیست، ترکیبی از عناصر مختلف و مفاهیم گوناگونه که این حقیقت رو شکل میده، روح حاکم بر زندگی و بندگی میکنه، بسیار ارزشمندتر از اونیه که به این سادگی ها بگیم همه فهمیدنش و به این سادگی ها بگیم همه بهش خواهند رسید. نه، کار میبره. اتفاقا یکی از سخت‌ترین قسمت‌های تحقق مقاومت رو امشب میخوام خدمت شما عرض کنم که شهید شدن واقعا در مقابلش چیزی نیست. البته شهدا مقامشون فوق‌العاده است، شهادت هم بهره‌ای از این عنصر سخت که امشب میخوام ازش صحبت بکنیم در خودش داره، ولی خب یه سوالی رو امشب میخوایم بهش بپردازیم. آقا شما گفتید که مردم برن سراغ پولدار شدن، پول قوام دینه. دیشب در قسمت دوم صحبت گفتیم پول قوام جامعه است. در شرح سخنان آقای جوادی آملی هم دیدیم که برای اقتصاد مقاومتی پیام فرستاده بودن چقدر صریح به این موضوع پرداختن. اصلا این چیزا حرفای تازه ای نیست. من تعجب میکنم بعضیا به عنوان حرفای تازه اینا رو تلقی میکنن. سوالی که ممکنه بدون فکر مطرح بشه اینه، البته چون فکر بشه این سوال خود به خود جوابش معلومه، دارم اینو عرض میکنم، ولی بدون فکر، که شما گفتید بریم سراغ پولدار شدن. خب غربیا و نظام سرمایه‌داری هم همینو میگن. در یک کلمه ماتریالیستا، حالا از انواع و اقسام مکاتبشون ممکنه بگیم لیبرال ها، اینا هم همینو میگن. و فرق شما با اون چیه؟ من یکی دو تا از فرقهاش رو اشاره کنم. انشالله شبهای بعد فرقهای دیگرش رو عرض خواهم کرد تا این پازل تکمیل بشه. در این که انسان باید قدرتمند بشه هیچ تردیدی نیست. در این که دین انسانها و جامعه رو دعوت میکنه به قوی شدن هیچ تردیدی نیست. یکی کسی نمیتونه بگه اینا حرفا اسلامی نیستن. البته بعضی ها واقعا تا از قدرت حرف بزنی میگن از دین جدا شدی. میدونی تعریفشون از دین چیه؟ امور مقدس. و بعد تا از مقدسات فاصله بگیری میگه از دین خارج شدی. به شرح ایزن اگر از پول حرف بزنی میگه سخنت غیر دینی بود، غیر معنوی بود. به شرح ایزن اگر از سیاست حرف بزنی میگه که سخنت غیر معنوی بود. از حکومت حرف بزنی میگه غیر معنوی بود. از سرگرمی صحبت کنی میگه سخنت غیر معنوی بود. از سبک زندگی صحبت بکنی میگه سخنت غیر معنوی بود. پس چی بگیم معنوی میشه؟ میگه نماز. ای بابا، این که خیلی تنگ نظریه، تو تعریفت از دین غلطه. از مقدسات. مقدسات یعنی چی؟ یه چیزی مقدس باشه دست بکشیم میکشیم سر این. پس از قضا خوردن صحبت بکنم حتما غیر معنویه دیگه. بله دیگه، جا قضا خوردن بعد نمیدین اینقدر آدم های بد قضا میخورن. قضا که مشترکه، معلومه غیر دینیه. پس دستشوی رفتن دیگه خیلی پس بیدینیه دیگه. اونا دیگه هیچ ربطی به من موندم این دین چرا احکام برای قضا خوردن تا بقیهش گفته. چه تعریف های غلطی دارن از دین بعضی ها. به بعضی ها میگی دین برای سعادت بشر آمده، دین برای نجات انسان آمده. میگن گفتی انسان؟ اومانیت شدی؟ انسان؟ بابا تو رو خدا بله بکن. اینا تلقیشون اینه فقط بگی خدا داری دینی حرف میزنی، بگی انسان زمینی کردی. آقا بالاخره ببخشید، این انسان مناس به خدا برسه از دل همین طبیعت، از دل همین زندگی. دین اگر این سوال بنده رو در نظر بگیرید، حالا یه مقدمه بگم بعد بپردازم به جواب. ما دعوت میکنیم به پولدار شدن طبق دستور روایات که با هم دیگه خوندیم، آیا داریم، حالا آیا داریم دینداری میکنیمش یا نه، فکر کنم معلومه ما که داریم دینداری میکنیم. اون کسی که میگه این خارج از دین شد، اون نفهمیده دین رو. اصلا جواب اون هم نمیخوایم بدیم الان مفصل، ردشیم. فقط یه نکته رو به شما عرض بکنم. اگر خدا میگفت ببین من به زندگی دنیای شما کاری ندارم، رابطتون رو با من حفظ کنید تحت هر شرایطی، بقیهش به خودتون مربوطه، این میشد یه معنویت محض بی ارتباط با زندگی. حالا ممکن بود اثری هم در اخلاق و رفتار و روحیات ما بگذره و این تقریبا دشمن نداشت. تواقید بلکه طرفدار اینجور دین میشدن و از پیامبرا هم همیشه دعوت میکردن. مثلا یه فرعونی میشنید یه پیغمبر اومده، میگو آخ جانم، بگو بیاد، بگو بیاد، مسجد میخواد بسازه، کنیسه، کلیسا، چی میخواد؟ آقا تو فرعونی، قاتلی، جانی هستی، حال میدی به پیغمبر؟ آره خب میاد مردم رو سرگرم خدا میکنه، آروم میکنه، ما چپاولمونو میکنیم، خوبه دیگه، سرگرم میشه مردم، برن در خونه خدا گریه کنن، چیکار دارن با ما؟ یه پیغمبر وقتی فرعونا پیغمبرا رو نکشن، خب پیغمبرا دیگه نونشون تو روغنه دیگه. اصلا پیغمبرا میان اصلا یه جایگاه برای اینجور، ببخشید، یه جایگاهی پیدا میکنن پیغمبرا پیش تواقید. نه ان اعبد الله و اجتنب الطاغوت، بغل هم دیگه بیاد این دو تا کلمه، عبادت کن خدا را و طاغوت را مبارزه کن، طاغوت را مبارزه کن، یعنی همه درگیری های زندگی انسان. بعضی امور دینی رو اینجوری میدونن. مثلا نمیدونم من واقعا بعضی از روایت ها رو بخونم برای شما، نخونم، آخه چی بگم؟ یه بازتابای آدم میبینه به خدا قسم. سخت‌ترین وضعیتی که روز قیامت از آدم حساب میکشن در مسائل مالی چه وضعیتیه؟ چه وضعیتیه؟ روایت میخونم، اصلا قضاوت هم نمی کنم، تحلیل هم نمی کنم. میفرماید هیچ مالی برای انسان ضرردارتر از مال خاموش نیست. ما یخلف الرجل شیئا اشد علیه من المال صامت، مال ساکت. هیچ چیزی شدیدتر از مال ساکت نیست برای انسان. مال ساکت چیه؟ اولتو کیفه یسنع به، این یعنی چی؟ یعنی مال صامت، مال خاموش، مال فرمود یجعله فی الحائط، یعنی فی البستان عبددار. مالی که میذاره تو کوزه، میذاره لای دیوار یا میذاره توی زمین. خب پس مال رو باید چیکار کنه؟ مال رو باید توش کار بکنه. مال اصلا نباید نگه، باید تجارت کنی. میخوای یا اموالتو بده یهودی یا دشمنانه، بالاخره بگو اونا اونا بلدن چی رو خرج کنن، یا باید تو خودت با مالت کار بکنی. امام سجاد علیه السلام میفرماید استثمار المال تمام المروءه، تمام جوانمردی و مروت، که مروت و دین رو بعضی وقتا تو روایات یکی میگیرن، تمام مروت، اوج مروت، تکمیل جوانمردی و انسانیت اینه که پول تو زیاد کنی. استثمار المال، استثمار یعنی از مالت بهره ببری، مالتو ساکت نگه ندار. چقدر نظام سرمایه‌داری شد، درسته؟ چقدر شبیه داری مردم رو میفرستی بیرون از مسجدها، حرفایی میزنی، آمدیم تو دقیقه هیئت ما رو میبری تو بازار، تو بازار بذار هیئت سینمون رو بزنیم. حالا من روایت دیگری رو میخوام بخونم که به کسی اومد میگه که محمد ابن حذافر از پدرش میگه که امام صادق علیه السلام به پدرم 1700 دینار داد و به او فرمود با اون بازرگانی کن. یا این 1700 دینار رسید به امام صادق علیه السلام، داد به یک کسی فرمود برو باش بازرگانی کن، یعنی تجارت کن. بعد فرمود من به سود این رغبتی ندارم، ما هرچند که سودش خواستنیه، اما من دوست دارم خدا منو ببینه در وضعیتی که دوست دارم آفریده های او رو پربهره بکنم. یکی از آفریده هاش مال، یکی از نعماتش که به من داده مالم، دوست دارم خدا ببینه من مالو زیاد میکنم. بعد میگه که با اون رفتم 100 دینار کسب کردم، 1700 تا بود تجارت کرد 100 دینار، خوبه منصفانه هم هست. بعد به دیدار امام صادق علیه السلام رفتم، اونها 100 دینار برات اضافه کردم، این 700 تا، اونم اون 1700 تا، اینم 100 تا. میگه بسیار امام صادق خوشحال شد و بعد فرمود اونم اضافه کن به سرمایه‌ام. بعضی ها میگن حدیث ها را کجا گیر میاره؟ کتاب کافی، اصول کافی شنیدید که، یعنی اولین مجموعه که روایی حدیثیه که یک شیعه، یک مؤمن میره بهش مراجعه میکنه در موضوعات مختلف، کلینی از جمله معتبرترین کتاب هاست، از جمله معتبرترین. و بعد روایات دیگری که واقعا بعضی ها شو ظرفیت آدم نیست بگه. آقا شما که داری ما رو دعوت میکنی پول در آوردن، بله به خاطر قدرتمندی. خب دیگران هم که دعوت، برگردم به سوال، دیگران هم که دعوت میکنن به پول در آوردن، فرق شما با اون چیه؟ البته من میگم این سوال اگه کسی روش فکر بکنه میفهمه فرقاشو، ولی من یکی دوتا از فرقاشو بگم، یکی از سختترین فرقاشو امشب بگم. ما به قدرت و مقاومت دعوت میکنیم، این که درش تردیدی نیست. اگرچه بعضیا تا حرف قدرت وسط میاد میگن چرا معنویت رو داری تحریف میکنی میکشونی به قدرت. واقعا بعضی اینجوری هم حالشون خوب نیست کلا، سرما خوردن، نمیدونم چیشونه. معنویت ربطی به قدرت نداره؟ چجوری من قدرت رو از معنویت بکنم آخه؟ معنویت دستور برای قدرتمندی نمیده، قدرتمندی روحی، قدرتمندی انسان در جامعه، قدرتمندی جامعه در مقابل دشمنانش، قدرتمندی انسان برای تسلط بر طبیعت. معنویت اینا رو کاری باش نداره، دستور داره، تمام دستورات دین در همین جهته. اینجور افراد اگر سخن پراکنی های ما رو درباره تمرکز، یعنی افزایش قدرت تمرکز بشنون، که میگن هیچی دیگه، این اصلا دین رو نابودش کرد رفت. بنده اونجا مفصلا عرض کردم که قدرت ذهنی یکی از ارزشمندترین اهداف تربیتی دینه. دلیلش مهمترین دستور دین که قرآنه، مهمترین ویژگی و اثر تربیتی که داره قدرت ذهنی به انسان میده. پس بیان اون بحث ما رو گوش بکنن که کلا ما رو تکفیر میکنن، میگن تو عبادت با خدا رو هم آوردی در خدمت یک خاصیت انسانی. خب چیکار کنم آقا؟ چیکار کنم این تو نماز توجه به خدا بکنه؟ این اگه بتونه تو نماز تکراری توجه به خدا بکنه، خب قدرت ذهنیش افزایش پیدا کرده. خدا میگه که من به قدرت ذهنی تو کاری ندارم، ولی به من توجه کن. مگه خدا لا اله الا الله آدم بد و بیرا وادار میکنه؟ یعنی فکر میکنن خدا یه موجودیه اصلا سر در نمیاره خیلی چیزا، این انسان هم خودش نساخته، انگار یکی دیگه ساخته گذاشته در دسته ایشون. بعد خدا میگه ببین من کاری ندارم نماز چی کار میکنه با تو، فقط سر نماز من توجه کن. بابا ببخشید آ خدا، نماز شما درست کردی، منم شما درست کردی، خودت هم گفتی سخته این نماز، کمک بگیرید ازش. بعد فرمودی سخته، ان حالا کبیرتون، مگر برای خاشعین. حالا خدای تو سر در نمیاره نماز؟ میگه خب چرا سر در نمیارم، خب بگو خدا نماز رو من چیکار میکنه؟ میفرماد نماز رو من تکراری کردم، به زبان حال خدا دارم میگم، ما نماز رو من تکراری کردم. یه از بس تکراریه دیگه هیچ کجای نماز توجه تو رو جلب نمیکنه. خب پس چرا خدایی گفتی تو نماز من به تو توجه کنم؟ از نمازتون همونقدر همونقدر از نماز شما قبول میشه که تو نماز توجه دارید، بقیهش قبول نمیشه. خب پس چرا میگی من توجه بکنم؟ ابزار توجه کردنه که تو نماز برداشتی به شدت تکراری، همیشه هم باید بخونم، این رکعات هم که عوض نمیشه، روزی 5 مرتبه هم هست. بعد میگی توش توجه کن. من خودم طراحی کردم، متوجه نیستم؟ تو رو من پسرخاله من آفریده، من که پسرخاله ندارم، من خودم تو رو آفریدم. خب پس چرا به ما میگی توجه کن؟ خب خدا یه جواب الان بیشتر نداره به ما بده. میفرماید من میخوام تو قدرت تمرکز پیدا کنی. تا میگی قدرت تمرکز رفتی تو روانشناسی؟ ای بابا تو رو خدا ما چیکار کنیم آقا دست اینا؟ میخوای اصلا کلا صحبت نکنیم، همینجوری نماز بخونید. تقریبا امام حضرت امام نفرین میکنه اونایی که با احکام دین قشری برخورد میکنن، به باطنش توجه نمیکنن، به اسرارش توجه نمیکنن، به حقایق درونیش توجه نمیکنن. تقریبا نفرین نمیکنه، قطعا نفرین میکنه. میفرماید اینها قطاع و طریق دینن، یعنی دزد سر گردنن. بعد یه تعابیر سخت. خب معلومه دیگه، تو نماز میخونی باید قدرت کنترل ذهنی افزایش پیدا کنه. بعد میگن که این فلانی چرا نمازم مادی تفسیر میکنه؟ لا اله الا الله. پس نماز رو اگه من دارم مادی تفسیر میکنم با گفتن این حرف، خب پس یه پول حرف بزنم که دیگه هیچی، دیگه مادیه 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 مادی مادی شدم. حالا بحث من نیست، من به این ادبیات دارم بحث میکنم برای شما. حالا من اصلا مهم نیستم کی هستم، چه نظری دارم، اصلا اون که ارزشی نداره بهش بپردازیم. دوستان من توجه بفرمایید، دیگران دعوت به پول میکنن، شما هم دعوت به پول میکنید، فرقتون چیه؟ خب اینا همه جا هم من بپرس. دیگران دنبال قدرتن، دنبال اسلحه‌ن، شما هم دنبال قدرت و اسلحه‌ای، فرقتون چیه؟ ای بابا واقعا فرقشو نمیفهمی؟ پیغمبر جنگ کرد، فرعون هم جنگ میکرد. خب فرق ای بابا دیگه سوال داری قاطی میکنی یا ظاهرا داری قاطی میکنی همه چی رو به هم، نمیخوای فکر کنی یعنی یه لحظه؟ حالا من از این سوال ها میتونم بپرسم گیج کننده، یعنی ایمان ها متزلزل بشه و همه جرائد بهش بپردازن. از اینجور سوال ها زیاد میشه کرد. احبار و رهبان پول بی خود می گرفتن از مردم، امام هم که پول می گیره از مردم. ببخشید از کجا بفهمیم این بی خوده اون با خوده؟ برای دیگه امام، سهم امام، سهم امام خمس دیدی؟ تو آیه قرآن داریم انفال برای پیغمبر و پیغمبره. خب احبار و رهبان هم که اونا هم یه آدمایی بودن پول جمع می کردن، از مردم پول زور می گرفتن. خدا تو قرآن فرموده، فرق بین این رو نمی فهمیم. هر کی پول جمع کرد بده؟ خب آقا بریم سراغ سوال خودمون. شما میگید مردم برن پول در بیارن، این دستور دینه، این خودش از راحت طلبی بیرون آمدنه، درسته؟ توی پرانتز یه جمله بگم، خب آقا ببینید خدا سرش کلا نمیره. اون بچه مذهبی که نعوذ بالله احیانا تو کره مریخ یه دونه پیدا بشه، اصلا نیست شبیه هم چیزی، نعوذ بالله زبانم لال، یه وقت پیدا بشه بر فرض محال در اثر تنبلی نره کار بکنه پول در بیاره، رو حساب راحت طلبی بی پول بشه، این بی پولیش ارزش داره؟ این بی پولیشو باید اسمشو گذاشت زهد؟ این بی پولی موجب بی دینیش نمیشه؟ خدا بدش نمیاد از این؟ خدا با راحت طلبی موافقه؟ کسی از سر راحت طلبی به جای اینکه کسب و کار آزاد بزنه بره کارمند بشه، این خدا خوشش میاد؟ اینا دستورات دینی نیست؟ خب شما گفتید که ما بریم دنبال پول، باشه دین دستور داده، باشه دین از راحت طلبی بدش میاد، دین میخواد من قوی بشم، باشه، خب باشه، شما اهدافتون خیلی خوبه. حالا شما بگید که فرق دستوری که شما دارید میدید برای پول در آوردن با دستوری که غیر متدینین بی دین ها برای پول در آوردن میدن چیه؟ فرقی بین نوع دستور شما با این با اونا هست؟ شما یه برو تجارت کن، برو پول در بیار، اونم یه برو تجارت کن، برو پول در بیار. حالا شما هدفتون مقدس، میخواید انسانها ذلیل تواقید نشن، میخواهید راحت طلبی را بگذارد کنار، میخواهید دستورات دینی را، دستور دینه، باشه. حالا میخوام ببینم این دستور دین فرقی میکنه با اونا؟ بله، یه فرقای متعددی داره. یکی از فرقهاشو بگم، یکی از ویژگیهای دستور دین برای پول در آوردن کار جمعی انجام دادنه. پول آدم ها رو از هم جدا میکنه. تا وقتی با هم رفیقن پای پول به میون نیومده، از وقتی پای پول به میون بیاد رفقا رفاقتشون از هم دیگه گسیخته میشه. مثلا به سال خیلی بد بزنم، بچه های هیئت دور هم دیگه دارن کار میکنن، استعداداشون رو میگذارن، هیچ کدوم هم با هم دیگه دعوا نمیکنن، دنبال اسم و رسمم نیستن، یکی پلاکارد میزنه، یکی پرچم میزنه، یکی بلندگو تنظیم میکنه، یکی زیاد کار میکنه، یکی یکم کار میکنه، یکی استعدادشو هستیشو گذاشته تماما، اصلا اون داره کارو رونق میده، بقیه هم بالبال میزنن کنارش. وقتی یه نفر بیاد شروع کنه به ثبت نام کردن بخواد پول بده، خراب میکنه هیئتو یا نه؟ بله. وقتی خراب نکرد تو روش کردی، صورت مسئله رو پاک نکن. مسئله ما اینه تو نظام سرمایه‌داری، این حرفانی میگه رقابت کنید، البته اونا اینم اجرا نمی کنن، ولی میگه رقابت کنید، همدیگر رو حذف کنید، پدر همدیگر هم در بیارید، این اقتضای بازار آزاده، البته اینو هیچ وقت عمل نمی کنن، صهیونیستا سوار بشن کسی رو میدون نمیدن، ولی ادعاشو میکنن. ما چی میگیم؟ ما میگیم اگه پای پول وسط اومد، اخلاقت بد نشد بلکه ایثار کردی، دست از تعاون بر نداشتی، اون وقت درسته. آقا نمیشه حالا ما اخلاقمون خوب باشه بدون پول؟ اون که هنر نکردی که عزیز من، اون که ارزشی نداره، ارزش چندانی نداره. پای پول وسط بیاد دعواتون نشه ببینم. حالا از اینجا به بعد دینداری آغاز میشود. یکی از خصوصیاتی که در دستور دین برای پول هست زندگی جمعیه، پول در روابط اجتماعیه. نه تنها دست به پول هم نزنن به عنوان حرام، سر همدیگه رو کلا نگذارن، پول همدیگه رو بر ندارن که ناموس شریعته. صبح عاشورا امام حسین علیه السلام فرمود کسی بدهکاره اینجا وای نسته. یه نفر گفت آقا من بدهکارم، فرمود وای نسته، برو اینم پول بردار بر بده. انقدر التماس کرد آقا رو، آقا راضی نشد، آخر سر یه غلامی رو پیدا کرد گفت این پولو میبری بدی به فلانی، اطمینان پیدا کرد بهش داد، بعد گفت آقا من دادم بده ایمو، برد. آقا فرمون خوش کار نداره. نه تنها در زندگی جمعی دست به پول هم دیگه نزنن، بلکه از پول برای هم دیگه بگذرن. حالا ما وسطشو گرفتیم، نمیگیم از پول برای هم دیگه بگذاریم، میگم بیاید با هم پول در بیاریم. این مال نظام سرمایه‌داری نیست، مال نظام سرمایه‌داری نیست. من یه گروه بچه حزب اللهی میخوام توی شهرها راه بیفتن، کاری که دولت 100 سال سیاه هم انجام نمیده و خیلی بعیده انجام بده، و هر کی تو دولت اینجور کارا رو انجام بده واقعا دره، گوهره. بیان این کارا رو انجام بدن، یه انجیو تشکیل بدن، کارآفرینی، خودشون سود نبرن، خودشون کار برای خودشون نتراشن، هی بیان به یک کسی زمین معرفی کنن، به یک کسی کارگاه معرفی کنن، بگن همه کارات هم ما انجام میدیم، کاریابی بکنن، جهاد اقتصادی میخواد. من نمیخواد شهید بشی، نمیخواد شهید بشی، زنده باش، این کارا رو بکن.
کار برای بچهای مردم درست بکن. همه طاقت ندارن مثل تو ایثار کنن، همه هوش تو رو ندارن، همه ارتباطات تو رو ندارن. خودتو بکش برای بقیه. خودشو بکش آدم که فقط با اسلحه نیست، این اتفاقا گاهی ارزشش بالاتره. جهاد به اموال بارها گفتیم، بارها در قرآن مقدمه بر جهاد بر انفسه. آها، گروه های حزب اللهی میخوان مردم رو پولدار کنن، میشه؟ میشه لطفا خواهش میکنم بیان فکر کنن، نه یه چیزی به فکرشون رسید زود خودشون برن پولدار بشن. خب تو خودت بری پولدار بشی، این کارخونه رو بزنی، این طرح رو بزنی، دیگه باید مشغول اون باشی تا آخر. پس کی به داد مردم برسه؟ بیا برای همه مردم کار کن. نمیشه این کار؟ به عنوان یک حزب اللهی نمیتونی این کارو بکنی؟ مردم صد صد غریبه، شهدا چرا ارزش دارن؟ اومدن دیدن آقا مردم دارن زندگی میکنن، همه جور مردم هم تو این مردم هستن. گفتن ما میریم کشته بشیم، شما راحت زندگی کنیم. میدونست این نماز شب خونه داره میره کشته میشه، ارزش پیش خدا چقدر بالاست. اونی که نشسته داره عرق خوری میکنه، نماز که هیچی، نماز شب که ابدا. گفت ابی نداره، جزء مردم منه، من امنیت اونو حس کنم، من میرم میمیرم براش. شهید ارزشش به اینه دیگه. همیشه هم تو وصیت نامش میزه عذرخواهی میکنم، منو ببخشید. یکی از تکه کلامای شهدا تو وصیت نامه‌شون عذرخواهیه. بابا ما ملت باید از شما عذرخواهی کنه، تو باید بنویسی که من ملت شما رو بخشیدم، نشستید تو خونه، من رفتم براتون فدا شدم. ولی خب در این حال ما دیگه کوتاه اومدیم دیگه. ملت ولی من شما رو بخشیدم. بعد اینو بنویسه، برعکس بنویسه که مردم شما منو ببخشید. بابا ما چی، شما چیکار کردی؟ من گناه کردی رفتی خودتو کشتن دادی به ما، به خاطر ما. ما چی رو ببخشیم؟ همه شهدا نگاه کنید تو وصیت‌نامه میگن که آقا ما رو ببخشید. آخه چی رو ببخشید؟ این گروه های مردمی میتونن تو مساجد درست بشن. خدایا کجا شنیدم؟ آها، یه مدرسه ای گفتن ما بچه هامون کار جهادی میکردن، میرفتن همین اطراف تهران کوره پسخونه ها چی کار میکردن؟ بالاخره امکانات میبردن اونجا، هر امکاناتی هم میبردی اینا میخواستن برای بچه هاشون. اول سال دفتر کتاب میبردن بچه های یک دبستان، تکرار کنید دبستان. بعد این بچه ها بعد از یه مدتی اینجوری کردن، بعد از یکی دو سال که میرفتن این کار جهادی میکردن، گفتن خب نمیشه که ما هی پول بگیریم از این و اون ببریم برای اونا، ما ببریم برای اونا کار درست کنیم. رفتن امکانات کارهای منبتکاری و نمیدونم این چیزا رو خریدن، گفتن شما اینا رو کنار کوره پسخونه کار بکنید، بالاخره اوقات فراغت همش که 24 ساعته کارهای یدیه اینچنین نمی کنید. بعد ما میایم اینا رو از شما میگیریم، میخریم اینا رو، امکاناتش رو دادن. اینا رفتن کار کردن، محصول درست کردن، محصولاتشون رفتن در جا 300-400 هزار تومن خریدن، آوردن تو شهر 500 هزار تومن فروختن. میگودن هم ما سود کردیم هم اینا سود کردن، الان یه چرخه درست کردن. خب این دیگه به قصد سوء کار راه نند، به قصد سود کار راه ننداختن، رفتن این وضعیت فشلی که وجود داره، این وضعیتی که بیکاری داره آتش میزنه به همه چی، فقط به مسائل اقتصادی نیست، به مسائل معنوی هم داره صدمه میزنه، اینو یکم تغییرش دادن. ما آقا دنبال پول باید باشیم، فرقمون با دنبال پول بودن سرمایه‌دارا چیه؟ تو زندگی جمعی که برامون تعریف شده، این زندگی جمعی مبتنی است بر ایثار. روایت بخونم، بچه‌ها دوستان نگن که سلیقه‌ای یه جوری درستش کرد، نه خیر. ببین عزیز من، یه روایت از حفص بخونم، چند تا روایت از رو، یا حالا نمیدونم روایت‌های دیگری که جای دیگه خوندم شما شنیدید یا نه. می‌فرماید در روایت حضرت موسی بن عمران گفت خدایا امت آخرین پیامبر مقامشون چقدر بالاست، چون همه منتظر آخرین. چیزی شما الان منتظر 313 نفر هستید، دنبال اصحاب حضرت ولی عصر هستید، دنبال اون مردم بصیری هستید که امام زمان با اشاره توشون حکومت میکنه، دنبال اون بهشت برین زمینی بر این دیگه نگیم بهشت زمینی هستید که امام زمان با حکومتش ایجاد میکنه، اونا دنبال آخرین پیامبر بودن. بعد میگفتن که این امت، یعنی حضرت موسی بن عمران علی نبی و علی علیه السلام، اون مقامشون چقدره؟ من میخوام ببینم. در روایت داره صریح خداوند متعال فرمود یا موسی، شما ظرفیت این که مقام اونا رو ببینی نداری. ببین چه خبره مسیر رشد. بعد عرضه داشت هر چقدر میتونم ببینم نشون بده. همون مقداری که میتونست نشون بده خدا نشون داد، ایشون بیهوش شدن، قش کردن. فلما افاق، وقتی بلند شدن گفتن خب خدایا. سوال بعدی میگن موسی کلیم الله دیگه، خیلی با خدا صحبت میکرده، حالا چجوری خدا ایشونو به گفتگو پذیرفته بوده دیگه، حالا اون ماوراء قصه رو ما نمیفهمیم. خیلی گفتگوها از حضرت موسی بن عمران با خدا نقل شد در روایات ما توسط اهل بیت. بعد به خدا عرضه داشت که خدایا چرا اینا به این مقام رسیدن؟ خداوند متعال فرمود با یه ویژگی. گفت خدای او یه دونه ویژگی چیه؟ فرمود ایثار امت آخرین پیامبر به این ویژگی در آسمان ها شناخته میشن. خودش لازم داره میده به رفیقش.
بالاخره ببینید من یه نکته فنی عرض بکنم خیلی بده. ببینید من فرض میکنم شما همه رفقای فاضل طلبه هستید که میخواید به تبلیغ دین بپردازید و به تعلیم دین بپردازید و اینا، یا معلم دینی هستید ها، یا پدر مادرهایی هستید که میخواید چیکار کنید، دین رو آموزش بدید و اینا. بعد مثلا فکر میکنیم اینجا یه بحث تخصصی داریم در شیوه تبلیغ دین. باشه، حالا ممکنه که شغلای شما متفاوت باشه، بعضیتون ممکنه هنرمند باشید واقعا میخواید واقعا تبلیغ دین بکنید. خب یه نکته فنی به شما بگم، اگه یه وقتی به جوان مخاطبت بگی دین که چیزی نیست، همین چند تا خوبی هاست که خیلی ها دارن رعایت میکنن، عزیزم تو هم رعایت کن، اگه همونجا تهوعش گرفت و تنفرش گرفت از دین تو مقصری. دین چیزی نیست، همینه که همه دارن اجرا میکنن، پکو نتیجش. نه، باید به جوان مخاطبت بگی ببین هرچی هم دینداری کردیم یه نقص بزرگ داریم، مرد میخواد این نقص بزرگ رو برطرف کنه، یه کاری هست ما که نتونستیم، ببین تو میتونی یا نه، باید بریم به سمتش، تازه ببینیم آیا میتونیم یا نه. جوونه همونجا بهت بگه که چیه بگو ببینم، بهش بگو نه نمیخواد، برو نمیخواد بشنوی، تو هم گیر میکنی ها. اینا چیه حالا بگو ببینم، نه مثلا چیه بگو دیگه. نه نمیشه، تو هرچی هم بچه خوبی باشی کم میاری، گنده تر از توهاش کم آوردن، کسی نمیتونه اجرا کنه، باید بریم فکر کنیم چی کار میتونیم بکنیم. نه خب بگو دیگه، حالا بگو بهش نمیم، باشه کشتی ما رو، حالا شاید ما تونستیم. بعد بهش بگو که مواسات الاخوان، برادران با هم مواسات کنن، هرچی دارن به هم بدن نقص هم دیگه رو پر کنن. همین جوونی که اشتراب میکرد نه بگو دیگه، میگه نه نه این ما هم نیستیم، خیال بگو. شما که معلم دینی مبلغ دینی هستی بگو ببین ما خودمون توش موندیم ها، حالا داریم میگیم با هم. من شنیدم که آقای ابو ترابی آزاده که مرحوم شدن نماینده مجلس بودن، یا آزاده ای رفتن بهشون گفتن آقا من میخوام خونه بسازم همین یافت‌آباد، پول ندارم، منو کمک کن. ایشون یه کاغذ نوشت بانک به ایشون وام بدید، اینم ایثارگره، این کاغذ رو دید گفت اون که وامو به من میدن، کاغذ شما رو نمیخواست. اون منتها میگه که تا سقف برسون بعد من پول بدم، من ندارم تا سقف برسونم. ایشون میگه خب منم ندارم. میگه من چیکار کنم نداری؟ تو نماینده ای، تو خونت نشستی، من خونه ندارم. آقای ابو ترابی نمیدونم دیگه اجراشو دقیق بلد نیستم، یکمی فکر میکنه یا بدون فکر، میگه که آدرس تو بده، آدرس هم بشون. من نمیخواد خونت ساخته بشه تا سقف برسه، من میگم برای چی کار میکنم دیگه، کجاست آدرسش؟ تو بیابونای یافت‌آباد اینور. آقازادهشون میفرمود ایشون که صبح تا شب همش اینور بود، یه مدتی دیدیم سحرا میاد خونه با لباس خاکی. آقا شما چی کار میکنی؟ نکنه بنایی؟ شبا میرفته خونه اون بنده خدا رو بنایی میکرده. من شنیدم یک مقام عزیزی رفتن خونه یک کسی تو ایام نوروز یا اوسون اومدم یا نمیدونم چی جوری بوده، یه مهمونی این ترتیب آجیل گذاشتن جلوشون، حالا اسمشون رو عرض نمی کنم. گفته نه من که آجیل نمی خورم. چرا آجیل نمی خورم؟ آجیل که حرام نیست، عید دیگه همه آجیل می خورم، شما هم بخورید. ایشون میگه نه ما از اون وقتی که انقلاب پیروز شد دیگه آجیل نخوردیم، چون ممکنه بعضیا نداشته باشن آجیل بخورید، مسئولین باید مثل از عف مردم باشن. آقا یعنی شما 40 سال آجیل نخوردین؟ در 40 سال آجیل نخورد. لب با آجیل نخورد. آقا شما چون مسئول هستید اینجوری هستید؟ نه ایشون خیلی قصتش عمیق‌تر از این حرف هست. بذار نزنیم. مواسات الاخوان یعنی چی؟ الان موتور همه تونو پیاده میکنم اینجا، یه دو تا رو باید براتون بخونم. فکر دو تا سینه زدی رفتی حله. آقا فرق ما دنبال پول بریم با غربی ها دنبال پول برن چیه؟ عنصر تعاون، تعاون و علل بر، تعاون و علل بر و تقوا، همدیگر رو کمک کنید برای بر، بعدش میفرماید تقوا، با هم کار، با هم کمک کنید یالا برای کار خوب. تقوا هم هست، تقوا هم بعدش میفرماید. این ایثار کار سختیه، کار آسونی نیست. اولش اینجوری این حرفای طلبه ها رو گوش نکنید، این اولش خوب نشون میده، چیز کم کم زیر پاتو خالی میکنه، میری جلو به یه جایی باریک میکشونده، از اون خیلی بیچاره میشه آدم. مخصوصا این حرف امشب اصلا به گوش نگیرید. همینجوری حالا یه چیزی حاج آقا گفت ما خوشمون بیاد. میفرماید لا تزال شیعتنا مرعیین محفوظین مستورین معصومین. شیعیان ما دائما مراعات میشوند، حفظ میشوند، در عصمت قرار میگیرند. ما احسن النظر لانفسهم فی ما بینهم و بین خالقهم. مادامی که چیکار کنن؟ رابطه خودشون و پروردگارشون رو در نظر بگیرن و چیکار کنن؟ یه قسمتی شما الان نخونم، بعدن میخونم که یکی دیگه از تفاوتهای ما با نظام سرمایه داریه. و بر رو اخوانهم، مادامی که به همدیگه نیکی میکنن. فعطفو علا ضعیفهم، رحم میکنن به ضعفای خودشون. و تصدقوا على ذوی الفاقة منهم، صدقه میدن از پولشون میگذرن برای کسانی که ندارن. انا لا نأمر بظلم، ما به هیچ ظلمی ما اهل بیت امر نمی کنیم. ولکن نأمركم بالورع، الورع، الورع این اون بخشی که خیلی‌ها فکر میکنن دینیه، درست هم است این بخش دینیه، ولی بخش دومم هم دینیه که الان میگم. به ورع، به تقوا، به پرهیز از گناه توصیه میکنیم. ول مواسات، المواسات لاخوانکم، و مواسات با برادران دینیت. مواسات با برادران دینی هم من دل به دریا بزنم، خدا تو میدونی من خودم اجرا نمیکنم. خدا وکیلی یه ذره میریم به سمت اجراها، ولی اصلا طاقتش نیست. بله بین خودم و خدا هم بهونه میارم میگم آقا موقعیتش هم نیست، آ خدا ببین دیگه نیست دیگه چیکار کنم، حالا خدا از آن قبول بکنه یا نه شما رو نمیدونم. مواسات یعنی راضی نشی برادر دینی یه نیازی داره تو اون نیاز رو نداشته باشی، بیا نصف میکنیم با هم. مواسات کی میتونه؟ یه درجه ای از مواسات که فقط پس از ظهور رخ میده. بله بریم پولدار شدن رو روش و شیوه خودمون قرار بدیم، با زندگی جمعی، با منفعتش برای جمع، با پولدار کردن رفقامون، با این وضعیت. یه طلبه فاضل با سواد خوبی رو دیدم،
این میرفت کار میکرد، مطلب برای منبری های دیگه آماده میکرد. خودت اینا رو استفاده کن. میگفت ببین اینا وقتی که میرن، من که با سخنرانی ایشون که ریا نمی کنم، ثوابش در بس میاد برای من. من خودم برم بگم من نیست چقدر بتونم حفظ کنم. چهار نفر ازم تعریف کردم، من خوشم اومد، پر ثواب منبر پر. ولی این راحت تره. و بعد چه کسانی رو به چه جایی رسوند، مطلب بهشون میده. خب تو مسئله مالی هم همینه. این چی میشه اون وقت؟ لازمه همه دیندار باشن؟ نه، تو هر شهری یه گروه بچه حزب اللهی دیندار اینجوری پیدا بشه درست میشه دیگه. کی به تو راهنمایی کرد؟ فلانی گفت، فلانی وقت گذاشته اطلاعات جمع بکنه به من بگه تو زمینه بورس الان خوبه بچه ها برید کجا سرمایه گذاری کنید. راه های سالم اقتصادی رو راهنمایی میکنه، کمکم میکنه، اولم در راه اندازیش دست آدمم میگیره. خدا خیرت بده، ما رو به نون نوا رسوندی. برو عزیزم، برو به نون نوا برس، سهم خدا یادت نره، خمس زکات تو بده، سهم فقرا یادت نره، تفریح هم خواستی بکنی نوش جونه، تو حلق کفار نریز، برو تفریحت هم بکن، پول دارم بشو. میتونیم ما این کارو بکنیم؟ حالا میگه پول خودمونو بدیم به دیگران، کمک کنیم هم دیگرو. رابطو فرق برجسته پیشنهادهای ما. و الا اگر این یه دونه فرقو برداری چی میشه؟ هیچی، مردمو داری به دشمنی دعوت میکنی، چون پول دشمنی میاره، دعوا میاره. ما که بیکار نیستیم تو مجالس معنوی مردم رو به دشمنی و دعوا دعوت بکنیم. خب معلومه این کار صحیح نیست. میگم آقا اصلا حرف پول رو نزن، دشمنی میاره. نه، ما میگیم در بستر پول اگر فعالیت کردی و دشمن نشدی، گذشتی، مدام با هم مصالحه کنن، آقا باشه باشه، ابی نداره، اصلا نوش جونت کیف میکنه. من که باید همه زندگیمو ایثار میکردم میدادم به تو، حالا دیگه ایثار نکردم، یه زمینه کاری برات فراهم کردم، برو حالش رو ببر، برو عزیزم، نمیخواد چیزی بدی، باشه، یه سهم اندکی بهت داد، نشین حساب کتاب کن. مؤمن با مؤمن حساب کتاب نمیکنه که، بعد ببر دیگه عزیزم. تو ببری که بهتر از اینه که من ببرم که. بعد خدا چه برکاتی میدهد، چه برکاتی نازل میکنه پروردگار عالم، که اون مردم با برکاتش زندگی میکنن. بعد همین سیکه آخری که گفتم برکت، یه چندین سال قبل توی دانشگاه امام صادق یه تک جلسه ای بود به یه مناسبتی، نمیدونم مناسبت چی بود، ازشون تقاضا کردم رو موضوع برکت کار کنید. آیا برکت یه امر غیر قابل محاسبه است؟ یا واقعا آدم وقتی تحلیل دقیق فنی بکنه میتونه به سمتش بره و باهاش شروع بکنه به، یعنی برنامه‌ریزی بکنه آدم برای برکت، برای مال خودش، از طریق برکت اموال خودش سیراب بشه، نه از طریق رأس مال، رأس المال. حساسیت نکنه ببینه خدا چجوری درها رو براش باز میکنه. این اخوت رو اگه حذفش بکنیم، بله مسائل مالی که دیگه هیچی، به فردیت بیشتر دعوت میکنه. هر کی میخواد یه نمونه از این حرفای بنده رو ببینه، اربعین بیاد کربلا، تو راه ببین تمام زندگیشو آورده لب جاده، اصرار میکنه. اون مستند و بچه ها ساختن دیدی؟ گریه میکنه، گریه میکنه، میگه میخوام به خاطر امام حسین ضرر بکنم، هر سال مالم اضافه میشه، نمیدونم چجوری باید من خرج بکنم برای امام حسین که ضرر بکنم. یک کشاورز ساده است، میگه امام حسین پر میکنه، از در بسته به هم میرسونه، بعد گریه میکنه، گریه میکنه، میگه میخوام بابا برای امام حسین خرج کنم، من نمیدونم باید چجوری خرج کنم. میگه دوتا منکبدار اونجا وایساده بودن، حرفشون شد، اومد دعواشون بشه، دفعه یکیشون برگشت گفت اربعینه، به احترام امام حسین هیچی نمیگه، اگه غیر اربعین بود حساب تو می‌رسید. بعد اون یکی عراقیه میگفتش که من اربعین اوج کاسبیمه، من کنار حرم مغازه دارم، باید مثلا زائر میاد پولدار بشم دیگه، ولی اربعین که میاد همه پولی که در طول سال جمع کردم میام جلوی پای همین زائرین می‌ریزم، نمیدونم چه میشه. میگه من خودم هم نمیفهمم چه اتفاقی داره برام میفته. ها جامعه سرمایه‌داری با جامعه شیعی فرق نمی‌کنه؟ واضح نیست فرقش؟ یکی از علماء نجف میگفت، اینو گفتم فکر کنم اینجا بود، گفتم کجا بود، میگفتش که ما رو به اصطلاح یه گروه مردم به ما مراجعه میکنن، آج آقا ما مثلا آدرس خونمون ای کسی بود بفرستید منزل ما. میگفت چند تا آدرس من داشتم، رفقا اومدن از ایران، گفتم آقا برید اینجا، برید اینجا، تقسیم کردم، اینام رفتن. میگفت یه گروهشون رفته بودن، من که نمیشناختم کی بود این به من آدرس داده بود، یا آقایی بود به من آدرس داده بود، منم همیشه میفرستادم زائر. اومد پیش ما میگفت میدونی ما رو کجا فرستادی؟ رفتیم تو خونهشون، دیوار خونه خراب، دستشویی ناتکمیل، آشپزخونه به هم ریخته، اصلا خونه نمیشه گفت. بعد رفتیم سفره غذا انداخته عالی، میگیم خدایا این با سر و وضع خودش و بچه‌ش و خونش نمیخونه، این دیزاین خونه با این سفره چجوری آخه اینا با هم جور در میاد؟ حالا غذا رو خوردیم، بعد بهش میگم که میشه شما بگید شغلتون چیه؟ میگه شغل منو چیکار دید؟ من الان شغلم خدمتگزار ظاهر امام حسین. میگه ما گیر دادیم. گفتیم آقا ما بالا شب اینجا پیش شما بخوابیم، بذار راحت بخوابیم، میخوایم بدونیم، میدونیم تو ظاهر امام حسین قبولم، امام حسین شغل تو فقط به ما بگو. گفت شغل من آخه برای چی میخواد؟ نه بگو. گفت من دست فروشم، سیگارو نمیدونم اینجور چیزا میگذارم تو کوفه میفروشم. بعد این سفره، میگه من به خانومم گفتم هر روز هر چقدر میارم خونه گرسنه‌مونم باشه یه درصدش مال حسینه، مال ما نیست، میذاریم کنار تا آخر سال اینا جمع میشه، لنگم نموندیم الحمدلله تا حالا. این سفره مال امام حسین است، مال ما نیست. امام حسین پادرمیونی کرده، دلا رو به هم نزدیک کرده، تمومش کنید مردم. یه قدم دیگه این دلها با همین پادرمیونی امام حسین به هم نزدیک بشه، آقامون اومده با اینا شعاره. به خدا شعار نیست، اینا الان داره اجرا میشه. اینو برداشت، باید برداشت آورد تو زندگی جاری کرد. تو زندگی جاری کرد تا آثارش رو دید. یه مقدار ما هوشیار نیستیم، هوشیار باشیم میبینیم اثر عنایت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و تو زندگی های خودمون. الهی فدای کاروانش بشم که این ایام خراب نشینن. میدونید این ایامی که ما الان دوره هم نشستیم، بچه های حسین تو کوفه، در زندان، تو سیاه چالن. میگه توی سیاه چالی گذاشته بودن با دیوارهای بلند، آماده بودن یزید اگه گفت خانوادش رو از بین ببرید دیوارها رو خراب کنن، همون زیر از بین برن. نمیدونن حدود 5 روز یا 1 هفته چقدر این وضعیت رو داشتن. نوشته تو همه شهرها می آوردن اهل بیتو، یه عده کمی یه گوشه معمولا گریه می کردن، ولی اکثرا هلهله می کردن. ولی به شهر شام که رسیدن همه هلهله می کردن، همه زخم زبون می زدن، همه خاکستر می ریختن. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدای ما رو ببخش و بیامرز. آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار. دنیا و آخرت ما رو از اهل بیت جدا مگردان. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما و عجل فی فرج مولانا.
بیان نمی‌کنم نقطه آی آر.